مقام بیتابی، اون فوز عظیم. حضرت علی برای ما بفرمایید امروز در کربلا چه اتفاقی افتاد که این فوز عظیم و این شوق و بیتابی و رزمبرزاک و این اتفاقهایی که افتاد و این واجه هایی که در واقع الان باید تعبیر بشه.
خواهش میکنم. عرض کنم که این یک بحث بسیار گسترده هست، اولا زمان خیلی مستوفایی میطلبه، اما اشاراتی دارم، فقط نمونه هایی رو عرض میکنم. طبعا هم حضرت عالی و هم بزرگوارانی که شنونده این برنامه هستن نمونه های دیگری را از جاهای دیگه میدونن، در ارتباط با کربلا شنیده دارن، خونده دارن و مطالب فراوان است. ببینید، یکی از جلوه هایی که به عنوان مستندات این مسئله میشه در نظر گرفت این است که، حالا من از یاران شروع میکنم، البته این یاران در واقع پرتو وجود امام حسین هستند. این که وقتی میگیم یاران امام حسین در کربلا، اینا جدایی از امام حسین نیستن، امام حسین اینا رو به اینجا رسوند.
آقا تربیت یافته همون امام،
اصلا امام حسین، وجود امام حسین در بینشون اینا رو به این کمال رسوند. ببینید، ما افرادی داریم مثل زهیر، یک ماه شاید کمتر در خدمت امام حسین است، اما در همین یک ماه چه معجزه اتفاق افتاد. اویی که در ارتباط با او نوشتن که اصلا نمیخواست امام حسین رو ببینه، خب داستانش معروفه، اصلا در بیابانها میگشت برای اینکه امام حسین رو نبینه، اما در یه جایی بالاخره برخورد کرد، امام حسین این رو دعوت کرد برای لحظاتی در خیمه خودش، اونم نمیخواست بره، همسرش داد زد، بالاخره راه افتاد رفت. اما وقتی که برگشت، ببین چی شد، چه موجودی شد. تاریخ ننوشته که در اون خیمه امام حسین بهش چه فرمود، اما هر چه بود، او این بفرمایید که خاک وجودش به کیمیای امام حسین برخورد کرد، چنان تغییر کرد که همین آغاز شب عاشورا، ببینید فاصله خیلی نیست از اون زمانی که پیوست به امام، به همسرش فرمود که دیگه تو برو، من حسینی شدم، از اونجا فاصله گرفت و رفت. میگه که شب عاشورا وقتی که امام حسین میفرمود برید، آقا ببینید یکی از جلوه ها همین است، امام حسین میفرمود که برید، انتم فی حل عن بیعتی، من بیعت خودم رو از گردن شما گرفتم. اما همین زهیر برمیگرده میگه ای کاش هزار تا جان داشتم، جان چه باشد که فدای قدم یار کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. یعنی ببینید اینا به اینجا رسیدن، اینو نمیشه بهش گفت که مقام تسلیم، این خیلی بالاتر از مقام تسلیم، این مقام اشتیاق، فوق اشتیاقه، این یه مقامی است که واقعا نمیشه براش کلمه ای پیدا کرد. من همین چهار تا کلمه رو تونستم، فوز عظیم، شوق، مثلا رضا، بیتابی، اما واقعا بالاتر از ایناست. ببینید من یکی دو تا نمونه عرض بکنم. امام حسین در کربلا فراوان، هم جزئی و هم کلی، یعنی هم گاهی به حضرت ابوالفضل میگه، میگه برو، اینا با من حسین کار دارن، فردی میگه، گاهی جمعی در سخنرانی میگه. در شب عاشورا یه اتفاقی افتاد، فرمود که حالا بعد از این که کلی صحبت و اینا شد، فرمود که حالا که اینجوری شده شما میخواهید بمونید، موندگار شدید، من هرچی میگم برید نمیرید، به دامن اصلا به امام حسین میگفتن آقا ما کجا بریم، ما تازه تو رو پیدا کردیم، ما تازه امام حسین رو پیدا کردیم، ما کجا بریم. ببینید حرفا خیلی عاشقانه بود، خیلی عاشقانه. امام فرمود که خب حال که خودتون نمیرید با من میخواهید باشید، اونایی که همسرانشون از غیر بنی هاشم، همسرانی که در اینجا هستن، اونا رو حداقل به قوم بنی اسد برسونید. خب یکی از اینایی که همسرش همراهش بوده خیلی عجیبه، یه جوونیست به نام علی ابن مظاهر، این با حبیب ابن مظاهر فرق داره. ایشون جوون بود، با همسرش اومده بود، تازه داماد و عروس بودن، اومد خیمه زنا و بعد همسرش صدا زد، به همسرش گفت که بله آقا فرمود که من شما رو همه الان برسونم به مثلا قوم بنی اسد که اون نزدیکی ها بودن، برسونم و برگردم. گفت که منو میخوای برسونی؟ آقا فرمود. گفت بله آقا فرمود، عمد کرد که من شما رو برسونم. گفت خب بقیه زنانی که اینجا هستن، حدود 80 خوردی زن و از هاشمیات فراوان بودن دیگه، حضرت زینب و خواهرها و زنهای امام، فرزندان، دختران امام، گفت که خب اینا هستن. آقا فرمود غیر هاشمیات.
بله.
گفت یعنی من برای چه باید برم؟ گفت فرمود آقا که دیگه چون زنان فردا اسیر میشن. گفت یعنی زینب اسیر بشه، دختر امیرالمومنین، دختر حضرت زهرا، من اون وقت برم
من امان باشم.
ببینید ما از مردان میگیم، گاهی از زنان غافل میشیم. در کربلا همسرانی هستن از همین شهدای کربلایی که امام حسین به اینا فرمود برید، اینا گفتن ما نمیریم، ما کجا بریم، ما هستیم. ببینید این یه نمونه هست. این یعنی همون جذبه وجود امام حسین اینها رو به این کمال رسوند. نمونه دیگه جون. آقا این جون رو خیلی ها میگن، واقعا عجیب است. ایشون اولا خب غلام بود، دوره بردهداری و غلام و غلامی بوده. ایشون یک مرد فوق‌العاده سعادتمندی است، غلام ابوذره. ابوذر به امیرالمومنین اینو بخشید. ایشون در خونه امیرالمومنین، بعدن در خونه امام حسن، بعدن در خونه امام حسین. ببین چه سعادتی داره این مرد. تمام دوره غلامیش در خونه اهل بیت است. ایشون در روز عاشورا امام حسین به طور خاص بهش فرمود، به طور خاص فرمود که تو دیگه، من که دارم میرم، من که دیگه نیاز به غلام ندارم، که انت فی اذن منی، تو آزادی. آزادش کرد. یه عبارتی داره موندگار در تاریخ شد. من که واقعا نمیدونم چی بگم، بگم اینا چه انسانهایی بودن. عرض کل یبن رسول الله، الله اکبر، انا فرخا الحسو بساعکم. خیلی تعبیر عجیبی آورد. من اون موقعی که وقت راحتی بود کاسلیس خانه شما بودم و فشدت اخذلکم، حالا که شما تو گرفتاری و بلا افتادید من رهاتون بکنم، به هیچ وجه من این کار را نمی کنم. والله لا افارقکم، من از شما جدا نمیشم، حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، این خون سیاه من با خون پاک شما بذار با هم قاطی بشه. این بهش میگفت، بهش میشه گفت مقام تسلیمه؟ این خیلی بالاتر از جناب آقای حبیبی. من میگم بی انصافیست اگر بگیم این مقام تسلیمه. این مقام، مقام ذوقه، مقام شوقه، مقام رضاست و میماند و شهید میشود. همین است که وقتی که امام حسین به بالینش میرسه، صورت رو صورتش میذاره یا روی بالینش، میگه و من مثلی، چه کسی مثل من که فرزند پیغمبر آخر الزمان صورتش رو گذاشته روی صورت من. افتخار میکنه.
شاید خودش اصلا باورش نمیشد، ولی وقتی دیدی اتفاق افتاده،
هم جان داده با رضایت تمام و هم تازه میگه کیه مثل من.
دعاهای قشنگ امام براش کرد. یه فاصله بگیریم، ان شاءالله مفصل بحثتون شیرین، من دوست ندارم قطع بشه، ولی خب یه فاصله بگیریم. اینجا خورشید بر نی هست، ساعت 21:07 دقیقه و عرض تسلیت داریم خدمت شما شنوندهای عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستید. امشب شب روزه است، دلهامون ببریم کربلا. و گفت اینجا شرف بر جنت موعود دارد، اینجا ملک روی قبارالود دارد، اینجا ز غصه جان عالم بر لب آمد، اینجا صدای مرکب بی صاحب آمد، اینجا گلوی خشک اسقر را دریدند، سید حرم را تشنه لب در خون کشیدند، اینجا علی اکبر ز صدر زین فتاده، اینجا پدر بر صورتش صورت نهاده، اینجا به روی آل طه آب بستند، پیشانی فرزند زهرا را شکستند، یا زهرا، اینجا به خون فرزند زهرا دست و پا زد، در زیر تیغ شمر مادر را صدا زد.
همه خاک و خاشاک و سنگا و نیزه و شمشیر شکسته ها روی بدن پاره پاره پیدا کرد. اصلا این بدنه یه مقدار عقب رفت، بدن رو نگاه کرد، بوی بدن معلوم کیه، اما آیا برای اطمینانش صدا زد انت اخی و ابن امی، تو داداش منی، تو بچه فاطمه ای، بچه رو اینطوری زینت دوش نبید. روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. ای حسین
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینجا ویژه برنامه خورشید بر نه هست از آخانه ابا عبدالله و خیلی خوش آمدید، انشاءالله که قبول باشه. یکی از بخشای برنامه تو این سه شب خوانش بخشی از کتاب آفتاب در حجاب استاد سید مهدی شجاعی بود که امشب هم استاد هدایت‌فرین خوانش رو انجام میدن. ببینیم کدام بخش رو برای ما انتخاب کردن، بشنویم و ما رو هم دعا کنید.
آیا این همان کوفه ایست که تو در آن تفسیر قرآن می گفتی؟ آیا این همان کوفه ایست که کوچه هایش خاک پای تو را مریدانه به چشم می کشید؟ آیا این همان کوفه ایست که زنانش زینب را برترین بانوی عالم می شمردند و مردانش بر صلابت عقیله بنی هاشم سجود می بردند؟ نه، باور نمی توان کرد. این همه زیور و تزیین و آذین برای چیست؟ این صدای ساز و دهل و دف از چه روست؟ این مطربان و مغنیان در کوچه و خیابان چه می کنند؟ این مردم به شادخاری کدام فتح و پیروزی این چنین دست می افشانند و پای می کوبند؟ در این چند سباه چه اتفاقی در عالم افتاده است؟ چه بلایی، چه حادثه‌ای، چه زلزله‌ای کوفه و مردمش را این چنین دگرگون کرده است؟ چرا همه چشم‌ها خیره به این کاروان غریب است، به دختران و زنان بی سرپناه؟ این چشم‌های دریده از این کاروان چه می‌خواهند؟ فریاد می‌زنی ای اهل کوفه، از خدا و رسولش شرم نمی کنید که چشم به حرم پیام بردوخته اید؟ از خیل جمعیتی که به نظاره ایستادند زنی پا پیش می گذارد و می پرسد شما اسیران از کدام فرقه اید؟ پس این جشن و پایکوبی و هیاهو برای ورود این کاروان کوچک اسراست؟ عجب! و این مردم نمی دانند که در فتح کدام جبهه، در پیروزی کدام جنگ و برای اسارت کدام دشمن پای کوبی می کنند. نگاهی به اوضاع دگرگون شهر میاندازی و نگاهی به کاروان خسته اسرا و پاسخ میدهی ما اسیران از خاندان محمد مصطفی. زن گامی پیشتر میآید و با وحشت و حیرت میپرسد و شما بانو؟ و میشنود من زینبم دختر پیامبر و علی. و زن صیحه می کشد خاک بر چشم من، و با شتاب به خانه می دود و هرچه چادر و معجر و مقنعه و سرپوش دارد پیش می آورد و در میان گریه می گوید بانوی من، اینها را میان بانوان و دختران کاروان قسمت کنید. تو لحظه‌ای به او و آن چه آورده است نگاه می کنی. زن التماس می کند این هدیه است، تو را به خدا بپذیرید. لباسها را از دست زن می گیری و او را دعا می کنی. پارچه ها و لباسها دست به دست میان زنان و دختران می گردد و هر کس به قدر نیاز تکه ای از آن بر می دارد.
همان از دل زینب شب امشب لب ریز آه فردا در قتلگاه شب
در فضل محیط بیکرانی زینب، در صبر بسیط آسمانی زینب، ای خورده به سینت مدال عظمت بانوی همیشه قهرمانی زینب. استاد رستم نژاد، داشتید میفرمودید در واقع از مصیبت ها و صبر امام حسین از یارانشون شروع کردید، اشاره به داستان زهیر کردید، به همسر علی ابن مظاهر در کربلا که از خانوم ها هستن، کسانی که جورایی در واقع رجز بخونن دیگه، ما هم هستیم اگر بناست کشته شدن باشه، اسارت باشه، ما هم هستیم. به داستان جون در کربلا اشاره کرد، غلامی که چقدر عاقبت به خیر شد و دعایی که امام حسین علیه السلام بر سر بالیشون کرد، سریش رو به دامن گرفت، انشاءالله چهرت نورانی بشه و بدن خوشبویی که پیدا کرد، و ادامه صحبت حضرت عالی رو بشنوید.
بله، عرض کنم که این قسمت اول بود، به همین نمونه ها هم اکتفا می کنم، یعنی قسمت این که اونقدر این مقام رضا، اشتیاق، شوق و واژه های از این دستی که حالا هرچی که بشه پیدا کرد، و اگر بشه واژه ها توان این رو داشته باشن که تحمل معنای این مقصود رو داشته باشن، در خود امام حسین و پرتوی که انداخت بر یارانش. نمونه هایش عرض کردیم، امام می فرماید برید، اینا دامن امام رو رها نمی کنند و با رضایت هم رها نمی کنند، نه اینکه اکراهی باشه، تحمیل باشه، نه. این یک نکته. دوم این است که باز دلالت بر مقام رضایشون میکنه و اونم رضای فوق‌العاده، این است که اینا اصلا مرگ رو به چی بگم، به شوخی گرفته بودن. حالا خود امام حسین که جای خود داره، من یکی دو نمونه از امام حسین و چند نمونه اگر رسیدم اشاره بکنم از یارانش. امام که اصلا مکتبش مکتب همین است، میگه عفا بالموت تخوفونی، آیا شما به مرگ دارید منو میترسونید؟ منو مرگ، من فرزند همون علی هستم.
ببینید انی لا ار الموت الا السعاده،
من اصلا مرگ رو جز سعادت نمیدونم. تعابیر فوق العاده ای داره، فوق العاده. یا مثلا اونجایی که میاد میگه که اصلا واژه اشتیاق رو هم که خود امام به کار میبره، میگه که مرگ برای فرزندان آدم زیباییش مثل زیبایی گردنبند است، گلوبند است برای دختران جوان. اینو میگه، بعد میگه میفرماید امام حسین و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. اشتیاق، میگه من اشتیاقم، شوقم برای رسیدن به لقاء آبا و اجداد خودم خیلی بیشتر از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف، که قرآن میگه انقدر او مشتاق بود که و بیزت عیناه من الحزن، از بس گریه کرد چشمشو از دست داد. ببینید امام وقتی که داره این رو میگه، او امام است، او اینطور نیست که حالا مثل حقیر بیاد همینجوری یه چیزی رو بگه، نه، رو حساب داره میگه. یعنی اگر مطلبی رو میگه عین واقعیت رو داره نقل میکنه. این مال امام حسینش که خیلی هست، من همین مقدار اکتفا بکنم. ببین وجود امام حسین چنان پرتوی انداخت بر یاران خودش. ببینی اونا چی میگن، یه عبارتی داره علامه مجلسی در بهار جلد 44 نقل میکنه.
بله.
میگه در روز عاشورا فکان الرجل یستقبل الرماح و سیوف به صدرهی و وجهی. خیلی عجیب است. میگه یاران امام حسین چنان بیتاب شهادت شده بودن که استقبال میکردن با صورتشون و با سینه هایشون که شمشیر بیاد بخوره بهش.
یه بیان بلندی خود حضرت داره که اگر دین جدم جز با کشته شدن من زنده نمیماند، پس شمشیرها بر من در واقع ببارید.
این کان دین و جدی لا یستقیم الا به قتلی فیاسیوف خودینه. البته بعضی میگن شاعری این رو به زبانه، البته رفتار امام همین است، حالا چه این که در گفت
چه زبان حال باشه، بله بله. حالا چه روایت
در واقع این است، در واقع داره میگی که بیایید بشتابید، من امام حسین مشتاقم. ببینی یارانش علامه مجلسی دارد میگه که در روز عاشورا استقبال میکردن از رماح یعنی نیزه ها و سیوف. با چی استقبال میکردن؟ با صدرشون، سینه جلو میدادن که بخوره، صورت جلو میدادن که بخوره. الله
مثلا گفتنش ساده است،
ساده است.
الان میتونیم توی خودمون تجسم بکنیم، فکر بکنیم همچین چیزی.
بله بله واقعا ساده است، ولی ساده نیست. ببینید شما سعید ابن عبدالله، یا ببخشید عبدالله ابن سعید، عبدالله ابن سعید حنفی هست و شخصی دیگه هم از درباره دو نفر میگن که این دو نفر ایستادن امام نماز ظهر عاشوراشو بخونه. ببینید راجب اونا اصلا حرف این است، میگه اینا نگاه میکردن چون تیرهای اون موقع با از این کمان بود دیگه، میشد دید این تیری که داره میاد، در واقع همون کمانه که داره میاد، میتونستن ببینن. میگه که اینا نگاه میکردن هر طرفی که داره تیر میاد بدنشون میبردن همونجا سپر میکردن. چرا؟ برای اینکه پشت سر امام ایستاده، که این جناب سعید ابن عبدالله یا رفیقش، درباره هر دو نوشتن، یکی از اینا 13 تیر رو به بدن در واقع گرفت و نگذاش به امام بخوره، اصابه بکنه. میگه وقتی که نماز امام هم تمام شد، او هم تمام شد، افتاد، فقط یه مقدار رمق داشت، یه نگاهی کرد به چهره امام، امام اومد رو بالینش، عرض کرد که یبن رسول الله اوفیتو، آیا من وفا کردم؟ ببینید آقا این با تمام وجودش جونش رو گرفته، صورتش رو میاره جلوی گلوله داره سپر میکنه، بدنش رو، سینهش رو که به او بخوره به امامش نخوره، تازه میگه اوفیتو، وفا کردم.
جسارت به کسی نمی کنم، خودم رو عرض بکنم، دو رکعت نماز میخونم، همچین سرم بالا میگیرم که مثلا نگان من
با فرشته ها، با فرشته ها دیگه در ارتباط.
آره دیگه.
به هر حال میخوام بگم که صحنه کربلا، صحنه این رضایت، اینا همه رضایت مندی رو نشون میده، اینا اون تمعنینه، این راضیت مرضیه رو آدم بخواد این رو تفسیر عملی و رفتاری بکنه و در صحنه کربلا دنبال بکنه، میبینه از امام حسین که در قله است بماند، اینایی که تو دامن امام حسین پرورش پیدا کردن و به این درجات و کمالات رسیدن. بازم نمونه کوتاهی رو عرض بکنم. عابس ابن ابی شبیب از معجزات کربلا نشون دادن این چهره هاست. ایشون کیه؟ ایشون یک آدمی است که رفیقی داره به نام شوذب، اون شهید شد قبل از او شهید شد. بعد از اینکه رفیق شهید شد اومد و خیلی هم مرد شجاعی بود، اجازه خواست از امام، امام هم بهش اجازه داد، رفت جنگید. انقدر مرد شجاعی بود کوفیان او رو میشناختن، جلوش نمی اومدن. دارد که ابن سعد فریاد زد، چند جا هست که ابن سعد از این فریاد ها زده، یکیش اینجاست، میگه ویلکم ارزخوه بالحجار من کل جانب، اینجوری جلو نرید، از همه طرف با سنگ با او بجنگید. میگه ایشون دید که هیچ کس جلوش نمیاد، اومد چه کار کرد؟ میگه اومد لباس جنگشو در آورد، یعنی این زرهی که به تن کرده بود و در آورد، با بدن گفت حالا بیایید من منتظرم. و جالب است امام حسین علیه السلام یکی از آیات پرتکراری که در روز عاشورا فراوان این رو یاد کرده این آیه است، میگه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، یعنی یک عده منتظرن، تو صفن، تو صف شهادت ایستاده بودن و واقعا تو صف مسابقه به شهادت ایستاده بودن.
زنده باش، خیلی ممنونم. یه نکته رو جناب استاد رستم جد اول برنامه فرمودن که تازه مصیبت شروع شده، ای اشک کجایی که غم از راه رسید، اندوه عظیم و ماتم از راه رسید.
کاری کن یار تو باشم، مایه فخر شما شب، عاشورا تو همین هیئت، اربعین کربلا باشد. یا حسین کاری کن، یا حسین کاری کن یار تو باشد، مایه فخر شما شد، عاشورا تو همین از عشق بیتابا مولای ابن زهرا، از عشق شبها رو میشمارم تا شب عاشورا، از سلام و علا ساکن کربلا، ساکن کربلا، ساکن کربلا، از عشق بیتابا مولای ابن زهرا، از عشق عشق دیتابم شبها رو میشمارم تا شب عاشورا، از سلام و علا ساکن کربلا، ساکن کربلا.
بله، خورشید برنی رو تقدیمتون میکنیم و درود بر شما عاشقان و سوگواران حضرت ابو عبدالله. این چند روز رو عزاداری کردید و گفتند کارتان همه گفتیم نوکریم، چون بار عشق را به سر شانه میبریم. از اون عزیزی که بالای منبر صحبت کرد برای مردم، از اون مدایی که برای مردم خواند مردم به سینه زدن، از اون کسی که توی هیئت چای ریخ، اونی که کفش ها رو جوف کرد، اونایی که نشستن و گریه کردن و سینه زدن، هر کسی به هر طریقی، واقعا باید به شما خدا قوت گفت. میشالله که خدا از حتون قبول بکنه و هر کسی به هر صورتی یه جوری خودشو نشان داد به ابو عبدالله تا بتونه نوکری کرده باشه. یه دسته از عاشقای ابو عبدالله کسایی هستن که واژه ها رو کنار هم میچینن و جملات رو زیباتر میکنن، شعرایی که مقام خاصی هم انشاءالله در نزد حضرت ارباب دارن. با یکی از این عزیزان میخوایم صحبت بکنیم و اشعارشون رو بشنویم. جناب شهاب الدین خالقی سلام، شبتون بخیر و عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم محضر شما و همه شنوندگان عزادار عجمندتون. ایام شام غریبان حضرت سید الشهدا رو به شما، به عوامل برنامه و به شنوندگان تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. ما اشعار زیبای شما رو دیدیم و الان دوست داریم که عرض ارادت شما رو امشب در شام غریبان بشنویم. ما و شنونده های بزرگوارمون در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم حسین رمز اجابت به هر دعاست، ذکرش همیشه رافع غم دافع بلاست، بویند هر کجا که بگویند یا حسین، انگار تحت قبه و انگار کربلاست. بیمار را